با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب حذرنامه ابرقو نوشته دکتر رسول نفیسی خواهند پرداخت.
میزاقو و بمون. میز الماس تنها دزد رسمی ابرقو بود. میز الماس با کت و شلوار و کلاه دورده‌دار در معبر عام ظاهر می‌شد و با کسی حشر و نشر نداشت. او با صورتی آفتاب خورده و پرچین و چروک و موهای جوگندمی صاف که از زیر کلاه بیرون زده بود سرخ پوستان بیشباهت نبود. طرف راست لب او با یک حالت تحقیری به بالا کشیده شده بود و ابروی راست با لب هماهنگی داشت. صدای میز الماس را کمتر کسی شنیده بود و اگر حرف می زد صدایی خشک و دورگه داشت و کلمات را تند و فشرده ادا می کرد. معروف بود که میز الماس به پاهایش نمد می پیچد تا کسی نتواند رد او را بزند. خاکپور در آن زمان رئیس ژاندارمری و در ردزنی استاد بود و این شم را از پدران یاغی خود به ارث برده بود، ولی هیچ وقت رد میز الماس را نتوانسته بود پیدا کند و او آزادانه میگشت. میز الماس با آنکه با کسی آمد و شد نداشت، از آمد و شدها با خبر بود. او آن شب خانه میز آقو را که در شعر بیدار تخلص می کرد نشانه کرده بود. میز آقو سه ماهی زحمت کشیده بود تا زن و بچه ها را قانع کند به ده عرب برای دیدار اقوام و استراحت بروند و او را تنها بگذارند. دمدمهای غروب بود که ماشین باری دوج که از یزد می آمد حاضر شد آنها را سوار کند. میز آقو زن و بچه ها را بغل دست راننده چپاند، بخچه بندیل ها را روی بارها پرت کرد و بعد با سرعتی که کمتر از او دیده شده بود به خانه برگشت تا با خیال راحت بساط را علم کرده تلافی ماها دزدکی تریاک کشیدن را درآورد. ولی هنوز کاملا وارد خانه نشده بود که متوجه حضور بیگانه ای شد. میز آقا هیکلمند و پردل بود. او خود را پاورچین پاورچین به داخل خانه رساند و روی سفره‌ای که پهن شده و بعضی اشیاء خانه روی آن گذاشته شده بود نشست و بعد سینه صاف کرد و صدا زد: آمیز الماس. جوابی نیامد. میز آقو سبیل مرتب و زلف پرجعدی داشت. صورتش به استهزا باز شد. دوباره میز الماس را با تحکم ساختگی صدا کرد. در این موقع مردی میان سال و کوتاه قد با پاهایی نمد پیچیده و صورتی پوشیده زیر شال و عرقیزان در تابستان بیرحم کویری ظاهر شد و با ادب گفت: بله آقا. میز آقا اول دستور داد که دزد شال و دستارش را کنار بگذارد و اسباب خانه را به جای اولش برگرداند. دستورات به سرعت برق و باد انجام شد. سپس از دزد پرسید که البته می داند که محل زغال و منقل کجاست. جواب مثبت می آید. میز آقا در این موقع از محلی که از چشم میز الماس هم محفوظ مانده بود تریاک و وافور حق ناصرالدین شاهی و انبر ظریف نقره نشان را بیرون کشیده و به میز الماس دستور می‌دهد که بیاید و مثل آدم کنار منقل بنشیند و در فاصله کوتاهی سارق و صاحب مال همچون دو یار قدیمی مشغول دود کردن شیره خشخاش ماهان کرمان شدند. همین که هر دو کمی خودمانی تر می شوند، میز آقا می پرسد که چرا مردی با کمالات میز الماس باید دزدی کند. میز الماس شرح مختصری می دهد از بدبختی خودش و اینکه به لحاظ شهرت بدش و تهمتی که به او می زنند قادر نیست کار آبرومند پیدا کند و عائله‌اش را سیر کند. در این موقع میزاغو که به شدت بهش برخورده بود دستور می دهد که میز الماس آلبوم خانوادگی او را که البته می داند جایش کجاست بیاورد. سپس دستور می‌دهد که عکس زن و بچه‌ها و به خصوص عکس بیچادر زنش را که کنار باغچه ایستاده به دقت نگاه کند. میزاغو می‌پرسد: حالا بگو ببینم مرد حسابی، تو بدبختی یا من؟ تو یا منی که 20 سال با همچه عجوبه‌ای سر می‌کنم و هر روز که بیدار می‌شوم صبح اول صبح باید این صورت کشی را تماشا کنم؟ تو یا منی که باید با این مادر فولاد زر زندگی کنم و دم بر نیاورم چون سادات هست و دخترمو؟ حالا بعد از 3 ماه زحمت کشیدن که از شر این بوزینه راحت شده ام، تا بیایم بنشینم با خیال راحت تریاکی بکشم میایم میبینم به جای انتر دزد نشسته، تو بدبختی یا من؟ هرچند کسی شاهد عینی این ماجرا نبوده، روایت است که میز الماس به پهنای صورتش اشک میریخته به نحوی که پاره ای از آتش زغالهای جکسون خراب میشه. البته میزاغو یک قسمتی را که همه می دانستند مطرح نکرد و آن عشق پنهانی او به بمون معروف به کشورتور بود که حالا دیگر در ابرقو زندگی نمی کرد و یک کامیوندار آب توبه سرش ریخته و به شیرازش برده بود. میزاغو در زمان تجرد به خانه بمون که به طور غیر متعارفی جذاب و زیبا بود و از خانم‌های درجه 1 ابرقو به شمار می‌رفت، رفت و آمد می‌کرد، ولی بعد از ازدواج این کار را متوقف کرد و اندکی بعد از آن هم بمون به شیراز رفت. میزاغو به هر حال حالا دیگر متأهل بود. ابرقویی‌ها به زنان خود با احترام نگاه می‌کردند، ولی در عین حال زنان خود را فقط لایق خانه‌داری و تولید مثل می‌دانستند یا تنها لایق خانه نگه داشتن مثل میزاغو. زن و شوهرها به هم شما و بله خطاب می‌کردند و گاه شوهر با نام فامیل و نه با اسم اول خوانده می‌شد. زن و شوهرها اغلب با هم خیشاوند بودند و این سطح تعارفی برخوردها مانع برخوردهای لفظی و غیر لفظی می شد که لازمه روابط نزدیک و عاطفی است. و اگر خانواده متعین بود چه بسا که زن و شوهر در دو سمت باغ یا مزرعه یا خانه زندگی می کردند، ولی زن معشوقه، زنی که میشد برایش پول خرج کرد و عاشقش شد، زنی که آدابدان و عشوه‌گر بود، زن شهری بود. و البته زنهای شیرازی سرآمد همه بودند. ابرقویی‌ها زنان اروپایی را هم که گاهی از آن دیار می‌گذشتند نمی‌پسندیدند. موزردها زن کامل نبودند. چشم و ابروی مشکی در صدر لیست زیبایی ابرقویی‌ها بود. اسفندیار خان که با خانمش در دو سمت مزرعه چند هکتاری زندگی می کردند، در موقع اصلاحات ارضی خانم را طلاق داده بود تا هر کدام بتوانند دهی را صاحب باشند. اصلاحات ارضی بعدها آن ده ها را هم گرفت، ولی خانم تا آخر عمرش رجوع نکرد. هر دو مطلقه ولی در یک جا زندگی می کردند و از قسمت خانم غذا و مشروب به قسمت اسفندیار خان فرستاده می شد. اسفندیار خان ضمناً در ذهن لیستی داشت از خواص زنان شهری و ابرقویی که در آن لیست مقایسه ای زنان شیرازی به طرزی قلوب آمیز ظریف و حساس و زیبا و اهل فهم و آشنا به رموز عاشقی تصویر شده بودند. مردان متأهل معمولا از خوشگذرانی های خود صحبت نمی کردند. آنها برای خوشگذرانی به شیراز و یزد و اصفهان می رفتند و اگر تصادفاً در آنجا به همشهری دیگری برمی خوردند با حالتی محترمانه از دور به هم ادای احترام کرده و گاه تنها با برداشتن کلاه و تعظیم اکتفا می کردند، ولی ممکن بود بعداً با اشاراتی نظیر خوردن گز اصفهانی یا شربت گلاب شیراز یا شیرینی یزدی از آن شادکامی های کوتاه و مشترک خود یاد کنند. از نظر ابرقویی ها زنهای شیرازی سبزه و تناز و عاشق کش، اصفهانی ها زیبا و یزدی ها از لحاظ رقاصی بی نظیر بودند. سکول یزدی سرآمد همه در رقاصی و عاشق کشی بود. البته در خود ابرقو هم خانم‌های حرفه‌ای یافت می‌شدند، ولی مردان متأهل از نزدیکی خانه‌های آنها هم گذر نمی‌کردند. این خانه‌ها قرق جوان‌های هر محله‌ای بود و از ورود جوانان محلات دیگر با چماق و زنجیر و پنج بوکس جلوگیری می‌کردند. بمون معشوقه سابق میزاقو از زیبایی سرآمد همه بود و رفتاری باوقار و خانمانه داشت. در محله دیگر کنده خانه می گرداند. کنده با یک چشم به جهان نگاه می کرد. خجی و هفت دخترش هم خانه خود را داشتند. خجی که مدعی بود حتی آفتاب هم گوشه ی چشم دخترها را ندیده، روش خاصی داشت. خجی با به سن رسیدن هر دختری او را کار به دست می کرد و کارمندهای وارداتی بیزن، رؤسای ژاندارمری و معلمهای تازه کار از مشتریان او بودند. هر دختری چند سالی بیشتر کار نمی کرد و خجی از میان مشتریها یک شوهر مناسبی برای او پیدا می کرد و دختر را به شهر دیگری می فرستاد که از سابقه او هیچ اطلاعی در دست نباشد. کوکب دختر آخری بود. کسی فکر نمی کرد کار کوکب بگیرد، چون سیاه چرده و آبله رو بود، ولی کار او هم گرفت. سرانجام یک کارگری که روی شبکه برق سراسری کار می کرد برایش پیدا شد، ولی از اقبال بد کوکب هنوز یک سال و چهار ماه نگذشته بود که نوشوهر هنگام کار بالای تیر دچار برق زدگی شد و در جا جان داد. دو روز بعد خرکچی‌های اسفندارون جسد او را که از پشت آویزان و جفت ساق پاهایش خرد شده بود در بالای تیر برق یافتند و به شهر آوردند. چشمها را کلاغ در آورده بود و اسماعیل آقای شکست بند معتقد بود که این دلیل آمرزیده شدن آن مرحوم است. کوکب شومی و کلخوری شهرت یافت و دو سه ماه بعد باز توی ابرقو پیدایش شد تا شغل موقتی خانوادگی را از سر بگیرد. خجی یک لهجه نامانوسی داشت و بعضی ها می گفتند اهل سقاد است، ولی بیشتر اعتقاد بر این بود که او کولیست، ولی در قیر و کارزین زندگی می کرده است. خجی قدی بلند داشت و اسباب صورتش همگی درشت و مردانه بود و با صدای خشن و بلند خود آبا و اجداد مخالفان را به طرفت العینی به باد می داد. در خانه هیچ کس به روی خجی نمی توانست بسته باشد، وگرنه در لیست دشمنان او قرار می گرفت و از فردا اسرار مگوی خانواده او برملا می شد و دودبانش به باد می رفت. خجی سوخته تنباکو می خورد و معتقد بود کم خرج ترین اعتیاد است. خجیب مردها عمیقا بدبین بود و این طبعا حاصل سالها تجربه او در این مورد بود. او مردها را با خروس مقایسه می کرد و می گفت خروس پیش از این که روی مرغ بپرد دور آن میگردد و به زبان حال میگوید میخرم برات پیرنزری، ولی همین که کارش را کرد پایین جسته فضله میاندازد و به زبان حال میگوید میرینم برات مختصری و میرود پی کارش. خجی را ضمناً میتوانیم جزو ضد انقلاب بدانیم، چون او همان اوایل کار انقلاب اسلامی را درک کرد و بلافاصله شروع به فحاشی به اهل علم کرد و از سابقه یک به یک آنها که می شناخت یادآور شد. از خجی نقل است که گفته است مملکتی که به دست آخوندها و بچه های اراذل و اوباش بیفته زرتش قمصوره. و نیز وقتی جنگ با عراق شروع شد، خجی که آخرین روزهای عمرش را می‌گذراند گفته بود من از همون روزی که دکتر تحصیل کرده ابرقو توی ماه دنبال عکس امام می‌گشت فهمیدم که زرت مملکت قمصوره. ولی کنده فرق داشت و می گفتند که باعث وراکنده شدن حسین لوتی بوده. حسین بهترین داری زن فراغه و شاید فارس بود، ولی به عشق کنده به ابرقو آمده و ساکن شده بود. دمدمهای غروب که جوانها به سراغ کنده می رفتند، حسین لوتی که مفلس بود دم فلکه می آمد و دایر زنان و رقص کنان پاورچین پاورچین دور فلکه می گشت و گاه هنگام رقص و داری زنی چنان به عقب خم می شد که کم مانده بود سرش به زمین برسد. حسین بعدها عاقل شد و زن گرفت و صاحب دو پسر شد. پسر اولیش جزو اولین گروه بسیجی داوطلب عازم فتح عراق شد، ولی نرسیده به سر پل ذهاب کمپرسیشان به مین خورد و همراه با 11 ابرقویی دیگر قربانی جنگ تحمیلی شد. پسر دیگر سر الواتگری چاقو خورد و مرد. پس از آن حسین داریه را کنار گذاشت و سرمدان بافی را پیشه خود کرد. ابرقویی های ساکن تهران آمدند و داریه او را خریدند، ولی با کمال تعجب دریافتند که جز پوستی بیش نیست و حتی از داریه های دیگر کم جسته تر است. کنده هم در سنین بالا توبه کرد و این وقتی اتفاق افتاد که آن چشم سالم هم رو به تار شدن گذاشت. از آن به بعد تنها در فارس می گشت و خانم هایی را انتخاب کرده با خود می آورد و منزل به منزل می ماند و کاسبی می کرد. آخر این خط به امارات می رسید. از آنجا در آنجا کنده زنها را به قیمت خوب می فروخت و با سوغات فراوان باز می گشت. بمون به لحاظ جمالش وضع دیگری داشت. جوانها برای رسیدن به خانه او از خیر سر و صورت خود می گذشتند و وارد زد و خوردهای وحشیانهی با جوانان محله می شدند. جوانها غیرتی بودند و خوش نداشتند که محلهشان بدنام باشد. در یک شبی که بعضی از جوانهای محله مجاور اظهار آشنایی کرده بودند تا شاید از کتک خوردن محفوظ بمانند، جوانها با چوب و چماق آنها را لت و پار کرده و بعد تصنیفی ساختند که ترجیبند آن چنین بود: تو که منو میشناسی، تو که منو میشناسی، میزنی چرا؟ بمون سرانجام ساکن شیراز شد و شوهر کامیوندار او میوه های نوبرانه از بوشهر می آورد و بمون با آنها از مهمانان ابرقوییش با دست و دلبازی پذیرایی می کرد و وقتی که مشغول خداحافظی بودند یکی دو بسته مسقطی لاری هم همراهشان می کرد. او هنوز وجاهت خود را حفظ کرده بود و با هر لبخندی یک ردیف دندانهای سفید که دو دندان طلا آنها را آرایش می‌داد چهره او را درخشان می‌کرد. بعدها دندان طلا از مد افتاد و بمون آن روکش‌ها را بیرون کشید. دندان‌های او در آن زیر سالم و سفید مانده بود و جلوه لب و دهان بی‌نقص او را دو چندان می‌کرد. بمون سال‌ها منتظر میزاقو بود که سری بزند، ولی میزاقو پایبند خانواده شده بود. سرانجام بمون بعد از 33 سال به ابرقو بازگشت. با خودش انواع سوغات‌ها را آورده بود. یک راست رفت سراغ میزاغو. زن میزاغو با ادبی ساختگی و کمی هم از سر کنجکاوی بمون را به داخل اتاق میزاغو راهنمایی کرد. میزاغو سبلت و سر سفید کرده پشت منقلی با یک قوری و کتری نشسته بود و تریاک دود میکرد. دور اتاق را عکس‌های قاب گرفته و اشعار عرفانی قاب گرفته پوشانده بود. در انتهای اتاق قفسه‌ای بود که یک کلکسیون قوری آن را پر می‌کرد و کنار دست میزاغو یک مصنوی قطع رقعی جلد چرمی به خاکستر نشسته بود. خاکستر نصف پتوی زیر میزاغو را هم می‌پوشاند. بمون از اول تا آخر گریه کرد. زن میزاغو از اتاق بیرون رفت. هرچه میزاغو احوال پرسید بمون گریه کرد. بعد بلند شد و خاکسترهای دوروبر میزاغو را با دست تمیز کرد. سوغاتی ها را گوشه اتاق گذاشت و برای همیشه میزاغو را ترک کرد. میزاغو به زنش گفت بمون برای دیدن اون میزاغو آمده بود، نه من.